بایلومین ساعت 12:30 دعوت میکنم از شما هموطنان عزیز و ارجمند از شبکه فرهیختگان شنونده برنامه سیم و زر باشید.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قرار درباره کتاب از گذشته نه چندان دور، خاطرات سردبیر سابق روزنامه کیهان سید حسین عدل به کوشش فرشید ابراهیمی و با مقدمه از منصوره اتحادیه با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای سید حسین عدل، سردبیر سابق روزنامه کیهان و آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای سید حسین عدل، سلام گرم و همراه با احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه سیم و زر. سلام.
سلام عرض میکنم حضور همه مخاطبان. خیلی باعث افتخار منه که به من این فرصت داده شد که با هم وطنانم بتونم صحبت بکنم. شمعی برای من باعث افتخاره و فرصت بسیار مختنمیه.
بی نهایت سپاسگزارم که قبول دعوت کردید و در این گفتگو شرکت کردید. جناب آقای آسیابانی، سلام گرم من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، همچنین خدمت شما مجری محترم. در این برنامه مهمان عزیزی داریم، استاد سید حسین عدل، که خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب دارم و پوزش از این که مزاحمت ایجاد کردیم.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار به خاطر حضورتون در این برنامه. در همین ابتدای برنامه اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. سید حسین عدل، نوه حاج سید حسن عدل الملک تبریزی، به سال 1313 در تبریز به دنیا آمد. پس از سقوط رضاخان و جنایت سید جعفر پیشوری که به زعم خود حکومت خودمختار آذربایجان را تشکیل داد، عدل به همراه خانواده به تهران آمد. او دوران دبستان را در مدرسه فیروزکوهی در خیابان شیخ هادی گذراند و از سال 1327 که کلاس ششم ابتدایی بود، خاطراتش را به طور مفصل می نوشت. او از دوران دبیرستان به همکاری با مجله های خواندنی ها، سپید و سیاه، امید ایران و هفته‌نامه دیپلمات پرداخت و همزمان نیز در آرشیو روزنامه کیهان کاری برای خود یافت. پس از گرفتن دیپلم در تابستان 1333 برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت و 6 سال به اقامت تحصیلی در این کشور پرداخت. او پس از اتمام رشته روزنامه نگاری در چاپخانه و سپس تحریریه روزنامه پرفروش دیلی اکسپرس لندن به فعالیت پرداخت و مهارت‌های لازم را کسب کرد. سید حسین عدل به سال 1339 به ایران بازگشت و کار خود را با روزنامه کیهان با سمت خبرنگار حوادث آغاز کرد. به سال 1341 دبیر صفحات حوادث و خانواده شد و در اواخر سال 1343 پس از مدتی معاونت به مقام سردبیری کیهان رسید. او روزنامه نگاری مستقل بود و مدام از سانسور گلایه می کرد و روزنامه نگاری انتقادی از ویژگی های کارش بود. به سال 1348 با سعایت و بدگویی دفتر نخست وزیری و شخص امیر عباس هویدا عدل به ناچار از سردبیری کیهان استعفا داد و از سال 1349 با گروه خیامی ها همکاری کرد. پس از پیروزی انقلاب شهید سید حسن شاه چراغی که دوران فعالیت عدل به عنوان سردبیر کیهان را دورانی نیک دیده بود از او دعوت به ادامه کار کرد، اما عدل تقاضای بازنشستگی داشت و قرار شد تا با دستور شهید شاه چراغی سید حسین عدل بازخرید شود که با شهادت ایشان این امر به فراموشی سپرده شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای محمد آسیابانی، منتقد و کارشناس این هفته یه برنامه سیم و زر، تا گفتگوی شنیدنی ایشون رو بشنویم با مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای سید حسین عدل. آقای آسیابانی در خدمتتون هستیم.
خب همونطور که شنیدید در این برنامه قرار هست درباره کتاب از گذشته نچندان دور با عنوان فرعی خاطرات سردبیر سابق روزنامه کیهان استاد سید حسین عدل صحبت بکنیم که به کوشش آقای فرشید ابراهیمی توسط نشر تاریخ ایران منتشر شده. مقدمه خیلی خوب این کتاب داره به قلم استاد دکتر منصوره اتحادیه که از مفاخر تاریخ نگاری عصر حاضر هستند. من یه توضیح مختصری بدم قبلش که خب خاندان عدل از دوران قاجاریه خاندان مشهوری بودند. شخصیت‌های مهمی از این خاندان در سیاست، علم، فرهنگ، هنر و اقتصاد ایران ظهور پیدا کردند و تأثیرگذار بودند و خب این خاندان پیوندهای خانوادگی هم با خاندانهای دیگر همچون خاندان نفیسی، رزمارا داشتند. بعد خود استاد سید حسین عدل که نوه حاج سید حسن عدل الملک تبریزی هستند، ایشون هم از مفاخر دنیای یا جهان روزنامه نگاری ما هستند و ایشون از به اصطلاح مشاغل پایین کار خودشون رو در روزنامه کیهان آغاز کردند، از سمت خبرنگاری حوادث و بعد توی دهه 40 یه مدت به عنوان معاونت و بعد به مقام سردبیری روزنامه کیهان میرسند و دوران مدیریت ایشون بر روزنامه کیهان همه میگن که دوران فوق‌العاده‌ای بوده و به اصطلاح یک آزادگی تو روزنامه وجود داشته. خود استاد عدل هم با شخصیت‌های مهمی هم گفتگو کردند و خب کارهای جالبی بود، مثلا اولین به اصطلاح ورکشاپ های روزنامه نگاری در نشریات رو ایشون رو اندازی کردم، اما یه اتفاق باعث شد که خب به هر حال یعنی به سعایت دفتر نخست وزیری و شخص امیرعباس هویدا ایشون ناچار میشن که از سردبیری کیهان استعفا بدن. و جالب اینجاست که پس از انقلاب شهید شاه چراغی وقتی به اصطلاح مدیریت روزنامه کیهان رو در دست میگیره از استاد سید حسین عدل دعوت میکنن که به کار بازگردن و دوباره روزنامه رو در دست بگیرن، که خب اگر اشتباه نکنم به اصطلاح این امر رخ نمیده و گویا استاد قبول نمیکنند این بازگشت به کار رو. اگر موافق باشید من بحث رو با استاد با این سوال آغاز کنم که استاد، شما نوشتید که خاطراتتون بیش از 60 جلد میشه و بفرمایید که این کتابی که با عنوان از گذشته نچندان دور منتشر شده کدوم بخش از اون 60 جلد رو در بر میگیره، و بعد این که به اصطلاح ارتباط شما با آقای فرشید ابراهیمی به چه صورت بود؟ آیا ایشون کتاب رو تدوین کردند یا اینکه نه کلن کل متن زیر نظر خود شما بوده؟
عرض کنم خدمتتون که من از 16 سالگی به روز خاطراتم رو نوشتم و کلاس ششم ابتدایی هم که بودم، سال ششم ابتدایی رو که سال فقدان پدرم بود به طور کامل نوشتم. این یک خصیصه ای که در خانواده ما هست که خاطراتش رو بنویسن. اینا یک انباری شده بود و من اصلا در سبب چاپ یا نشر این کتاب نبودم و این برای اینکه اینو یک کار خیلی خیلی مشکل میدونستم، اصلا فکر میکردم یک سازمانی باید این کار بکنه. بعد حمایت و پشتیبانی و هدایت سرکار خانم دکتر اتحادیه نظام مافی و پسر ارجمندش رو آقای نادر امیرابادی و آقای فرشید امیرابراهیمی که در واقع میشه گفت تمام این کارهای این کتاب رو انجام دادن و من به خصوص خیلی بدیون ایشونم که تونستن خط منو بخونن. بسیار من خط بدی دارم، برای ایشون خیلی خیلی زحمت کشیدن. یعنی من میتونم بگم که اگر آقای فرشید امیر ابراهیمی نبودن این کار کمتر امکان داشت که اتفاق بیفته. من از ایشون خیلی ممنونم. برای از این خلاصه از این 60 جلد رو من تهیه کرده بودم به طور نامنظم که دادم خدمت آقای امیر ابراهیمی و آقای ابراهیمی این رو آمدن تنظیم کردن و خیلی خیلی زحمت کشیدن. یعنی در روز 5-6 دفعه با من در تماس بودن که سوالاتی داشتن که من باید جواب بدم. و البته اگر واقعا میگم راهنمایی های خانم دکتر نبود، من امکان این که اصلا دنبال این کار برم به مخیرم نمیرسید. همچنین آقای نادر نظام مافی فرزندیشون.
درسته. استاد برای اینکه مخاطبا با متن کتاب آشنایی پیدا کنن، با قلم شما آشنایی پیدا کنن، بخشی از کتاب رو با صدای خانم اسحاق‌تبار خواهیم شنید و بعد به شما برخواهیم گشت.
رژیم که از تصاحب یا مصادره جراید متنفذ و پرفروش مأیوس شده بود، در صدد برآمد توسط عمال خود چند روزنامه تأسیس کند. اولین آن آیندگان بود که در سال 1346 تأسیس شد و به ظاهر صاحبان و گردانندگانش جمعی سهامدار بودند که با نقاب روشنفکری اهداف حکومت را توسط تحریریه پیاده می کردند. تأسیس نشریه رستاخیز در سال 1354 دومین اقدام بود که خبرنگاران ورزیده‌ای در بین کارکنان آن بودند. این همان روزنامه است که هویدا می‌خواست در پس پرده توسعه روزنامه ایران نوین مقدمات انتشار آن را من آماده کنم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب از گذشته نه چندان دور، خاطرات سردبیر سابق روزنامه کیهان سید حسین عدل به کوشش فرشید ابراهیمی و با مقدمه ای از منصوره اتحادیه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای آسیابانی و بخش دیگری از گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب آقای عدل. در خدمتتون هستیم آقای آسیابانی.
خب خیلی ممنونم خانم اسحاق‌تبار. استاد یک مسئله‌ای که برای من پیش اومد بحث این بود که خب به هر حال حضور شما در کیهان باعث شده بود که یک جانی کیهان بگیره، یک تحولی پیدا بکنه، هم در به اصطلاح متن خبرها و هم در به اصطلاح تنوع گزارش ها و تنوعی که در تولیدات خب جنبی کیهان وجود داشت. اما میدونیم که خب اون موقع آقای مصباح زاده هم قدرتمند بود، شخصیت قدرتمندی بود، اما چی شد که هویدا انقدر با شما مخالفت میکرد و آخر هم به اصطلاح سعایت ایشون بود که شما ناچار شدید از سردبیری کیهان استعفا بدید؟ چرا انقدر هویدا یا آقای نخست وزیر اون دوران با شما بد بود؟
خدمت شما عرض کنم که اولا مخالفت در سیاست یه چیز خیلی طبیعیه، ولی من آدم سیاسی اصلا نبودم، من منعکس کننده وقایع و حقایق بودم و این به مزاج آقای هویدا زیاد خوب نمی اومد. ایشون با اینکه خودشون خیلی دموکراتیک نشون میداد ولی آدم دموکراتی نبود و دوست داشت دائم از ایشون نوشته بشه و تعریف بشه. بنده در زمانی که ایشون رفت در وزارت دارایی بودن اصلا یک شورشی داشت میشون، برای اینکه ایشون از اقتصاد چیزی نمیفهمیدن، آدم اقتصادی نبودن، رفتن دارایی رو به هم بزنن و منصور بود که رفت با سیاست که داشت اینو از اونجا آورد بیرون و اونجا رو آرام کرد. ما این وقایع رو مفصل در کیهان تنها روزنامه‌ای بودیم که موضوع منعکس کردیم، چون خبر بود و خبر داغی هم بود.
درسته.
این باعث یک کدورتی در آقای هویدا شد بدون اینکه متوجه بشن آقای روزنامه‌نویس بی تقصیره، روزنامه‌نویس منعکس کننده وقایع و حقایقه. به هر حال وقتی ایشون رفتن به نخست وزیری و بعدم به موقعی که منصور رو ترور کردن و در بیمارستان بود، ایشون هیچ مشکلی رو از جلوی پای من بر نداشتن که ما بتونیم خبر بگیریم. خودشون در طبقه دوم نشسته بودن و اطلاعات و بقیه روزنامه ها می رفتن و خبر می گرفتن، ولی خبرنگار کیهان محروم بود چون آقای هویدا از من خوشش نمی اومد. ما از اونجا این کدورت ایجاد شد. بعد ایشون وقتی که نخست وزیر شدن انتظار داشتن که ما خیلی تقریب و تفصیل تعریف کنیم از ایشون که نکردیم، این در ربیه ای ما نبود. تا اونجا که میتونستیم این کارا رو نمی، تا اونجا تاکید میکنم تا اونجا که میتونستیم این کارا رو نمی کرد. به هر حال ایشون در مسئله سنا که منصور رو اتوماتون دادن و خواستن معذورش کنن، از اون موقع سعی کرد اصولا دولت که ریشه منو بزنه. بعد هویدا که نخست وزیر بود، من از قول اردشیر زاهدی چند تا مطلب گذاشتم، موقع سفیر شده بود چند تا مطلب گذاشتم که اینم خوشایند نبود برای آقای هویدا و ایشون خیلی فکر میکردن که من در یه جنایی هستم، در حالی که من اصلا آدم سیاسی نبودم، نه طرفداری از کسی میکردم نه تکذیب کسی رو میکردم، من انعکاس خبر و پشت خبر رو میدادم. سرمقاله های تندی داشتیم، خدا بیاموز آقای فرامزی و سرمقاله های بسیار تند و شکننده‌ای می نوشتن، ولی من کارم اداره روزنامه بود، من کارم این نبود که بیام جناح بندی کنم، با یکی مخالفت کنم با یکی موافقت کنم. این متاسفانه به مزاج آقای هویدا خوش نیومد و ایشون متهم منو کرد که شفیع هستم.
عجب.
گفتم که ایشون از شفیهای خیلی پنهانیه، خیلی وضعش مفهمه برای ما و چند دفعه در سازمان امنیت برای من اشکال تراشی کردم و بالاخره هر مقامی هم که در کیهان به هم میدادند بعد از سردبیری ایشون میگفتن نه، تا بالاخره حرف آخر رو زدن که آقا ایشون اصلا نباید باشه تو کیهان.
بله.
ناچار من رفتم شدم سردبیر کیهان هوایی که یک روزای 300-400 تا شماره تیراژ داشت و برای خارجی ها بود و این کار برای من کوچیک بود و کم اهمیت. این بود که من خودم از کیهان اومدم بیرون و رفتم در شرکت مرحوم احمد خیامیش شرکت ایران ناسیونال و فروشگاه های کوروش اونجا مشهور خدمت شدم. ولی به هر حال اویدا کار خودشو کرد در مورد من.
درسته. و عجیب هم هست استاد، حالا با توجه به این که خانواده شما از زخم خوردگان دوران سید جعفر پیشه‌وری بودن و شما ناچار شدید به خاطر حالا کارهای اینشون و فضایی که در به اصطلاح تبریز و استان آذربایجان پیش اومد، شما ناچار شدید که مهاجرت کنید به تهران.
بله.
و عجیب هست که به اصطلاح به شما انگ چپ بودن رو چسبوندن. استاد بخش دیگه ای از کتاب رو با صدای خانم ساختبار میشنویم و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
تمام.
روابط با محرم علی خان در عمق خاطرات 30 سال روزنامه نگاری من حک شده است. او آدمی نبود که به آسانی فراموش شود. فکر نمی کنم فقط من کمک های انسان سرچی را به یاد داشته باشم. حتما بعضی از همکاران قدیمی هم از او به نیکی یاد می کنند. حتی توده ای ها. محرم علی خان سواد چندانی نداشت، ولی کمتر روزنامه نویسی پیدا می شد چون او متوجه کنایات و اشاراتی بشود که در جراید در لابلای مطالب پیدا می شد. محرم علی خان کارمند شهربانی بود، ولی پنداری در چارت سازمانی تمام سازمانهای امنیتی پستی برای او در نظر گرفته شده بود. همه جا حضور داشت و قبل از دیگران از خبرها مطلع می شد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب از گذشته ی نچندان دور، خاطرات سردبیر سابق روزنامه کیهان سید حسین عدل به کوشش فرشید ابراهیمی و با مقدمه از منصوره اتحادیه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو با جناب آقای عدل خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
خیلی ممنونم. استاد خودتون اشاره کردید که به شما تهمت به اصطلاح چپ بودن و مارکسیست بودن زدن و خب حالا با توجه به پیشینه‌ای که از شما داریم میدونیم که شما مخالفت داشتید با جریان چپ. هیچ پیش اومد استاد که توی کیهان همکاران شما خبرنگارانی که با شما کار میکردند هم از چپ ها باشند و شما چه مواجههی باشون داشتید با چپ ها؟
حضورتون عرض میکنم، من یکی از کمک کننده همون دستیارام رحمان عاطفی بود.
آها.
که توده‌ای بود، رهبر حزب توده بود، سردبیر کیهان شد یه مدتی، ولی من خبر نداشتم. ایشون انقدر نقش خودش خوب بازی میکرد که من اصلا فکر نمیکردم این آدم از سیاست چیزی بفهمه.
عجب.
دنبال ادبیات و فروغ نمیدونم فلانی و صادق هدایت و از این حرفا بود. و بالاخره ساواک اصرار میکرد که من این رو از کیهان بذارم کنار. و من میگفتم نه، این 4 سال داره با من کار میکنه، از معاونت داره با من کار میکنه و بسیار آدم سربزیر و خوبی و علت نداره. بعد افسران توده‌ای که اومده بودن در هیئت تحریریه رفتار با اینا رو از طرف خبرنگارا زیاد خوب نبود، زیاد با اینا برخورد خوبی نداشتن، در حالی که اینا آدم های دست به قلمی بودن، آدم هایی بودن که دیگه کار سیاسی نمی کردن یا اگه می کردن من نمی دونستم و من برای اینا احترام قائل بودم، نه برای اینکه توده‌ای بودم، برای اینکه آمده بودم بالاخره شکست خورده های سیاسی بودن، آمده بودم من داشتم اینا محبت می کردم. این عوامل باعث شد که فکر کردن که من یه حزبی را انداختم و حزب توده رو دارم و کمونیست هستم و اصلا این چیزا نبود. من تو به هیچ جناحی وابسته نشدم، نه چپ نه راست، هیچی عقیده ندارم، چون به این تا تو مملکتی تعصب نباشه اینا یه خورده خودفریبیه.
درسته. استاد تو متن اشاره کردید که مظفر فیروز آقای حاج علی رزم‌آرا رو روی کار آورد. منظورتون رسوندن ایشون به مقام نخست وزیریه که آقای مظفر فیروز کمکشون کرد یا نه؟ یا یعنی اینکه مثلا از همون موقع که تو اون دایره جغرافیایی به اصطلاح ارتش اومدند اون کار مد نظرتون بود؟
نه خب منظور بنده این استش که به صحنه سیاست، به صحنه حکومت مظفر فیروز که فامیل رزم‌آرا بود آوردش. خواهرزاده مظفر فیروز زنه تیمسار سپهبد رزم‌آرا بود.
آها.
و سپهبد رزم‌آرا وقتی که در ارتش مشغول کار بود ایشون یه مقدار زیادی حامی سپهبد بودن به همین دلیل که خدمتتون عرض کردم. و بعد خب موفقیت هایی که ایشون رزم‌آرا به دست آورد در حمله به آذربایجان و نجات آذربایجان یا در کردستان، ایشون رو در ارتش یک آدم قهرمان نمایی کرده بود و شاه از این میترسید، از این قدرتی که ایشون پیدا کرده بود و محبوبیتی که داشت میترسید، چون اونجا نشسته بود با قدرت ارتش رو اداره میکرد و جوابگوی کسی نبود، کسی هم ازش سوالی نمیتونست بکنه، شاه هم زیاد جرأت نمیکرد که پر پای این بپیچه. در نتیجه این یک پوست خربوزه بود که زیر پای رزم‌آرا انداختن که این بیاد نخست وزیر بشه، در حال که اصلا آدم سیاسی اهل سیاست نبود. از هیئت دولتی که تشکیل داد شما ملاحظه میکنید که یک آدم پخته، این خوان سلطنه نبود که ده تا آدم پخته رو بیاره وزیر کنه، اشخاص ناشناس، اشخاص ناوارد رو آورد سر کار و این باعث این شد که تمام کاراش سوال انگیز شد، رفت زیر سوال و چون جوابگو نبود نزد ملت احترامی نداشت، مردم دوستش نداشتن. موضوع میکنید این بود که ایشون بزرگترین اشتباه سیاسی زندگیشو کرد، اومد نخست وزیر شد و سبب شکستش شد چون ملت ردش کرد. در واقع
درست. استاد ادماز صحبت با شما خسته نمیشیم ولی خب زمان برنامه‌مون هم محدود هست، امیدوارم که بتونیم تو برنامه‌های دیگه هم شما رو داشته باشیم تا بتونیم از خاطراتتون صحبت بکنیم و زنده باشید. امیدوارم که کتابتون هم دیده بشه و برای خود من که خیلی جذاب بود این خاطرات و خیلی نکات خیلی خوبی رو از تاریخ معاصر ایران برای من روشن کرد. خیلی ممنونم که تو این برنامه حضور پیدا کردید.
خیلی متشکرم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عدل که در این برنامه رادیویی در برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ شرکت کردید. سپاس فراوان. بی‌نهایت براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم.
خداحافظ شما.
همینطور از شما هم جناب آقای آسیابانی خیلی متشکرم که یار و یاور ما بودید در این برنامه سیم و زر.
خیلی ممنونم خانم اسحاق تبار و خدا نگهدارتون.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده بدرود.
خب از ابتدای صبح ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما بودیم، برنامه هایی رو تقدیم حضورتون کردیم. تا لحظات دیگه برنامه سرزمین من هم به صورت زنده و مستقیم کاری از گروه تاریخ اندیشه تقدیم حضورتون خواهد شد. امیدواریم که آنچه که ما در این نوبت کاری تقدیم حضورتون کردیم و انجام دادیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این که میگم ما، یعنی تهیه کننده محترم پخش خانم گودرزی، صدا بردار محترم پخش آقای علیرضا بخشی، ارتباطات محترم خانم فاطمه غلامی و هماهنگی محترم خانم زهره صادقی و برنامه سرزمین من. برنامه است با اجرای احسان همتی و تهیه کنندگی محمد رضا.